أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. بحثی که درباره سجود شده بود که چگونه سجده برای غیر خدا جایز است با اینکه عبادت است، وقتی این بحث قابل طرح است که مسئله تکوین و تشریع طرح نشده باشد. اگر این سجود تشریعی باشد، اونگاه اون بحث گذشته جا دارد که چگونه برای غیر خدا سجده میکنند. جوابش هم همون بود که سجده عبادت ذاتی نیست، بلکه به دستور خدای سبحان برای آدم به عنوان تحیت و تکریم اینا سجده کرد. ولی اگر بحثی که دیروز طرح شد، یعنی مسئله تکوین و تشریع در کار نباشد یا خصوص تکوین باشد، دیگر اون بحث گذشته که سجده برای غیر خدا روانی است و چگونه امر به سجده صادر شده است، این بحث طرح نمی شود. یعنی اگر این سجود تکوینی باشد، دیگر اون مسئله طرح نمی شود اصلا. یا اگر نه تکوین و نه تشریع باشد بلکه تمثیل باشد، بازم اون مسئله قابل طرح نیست. پس بحث گذشته درباره اینکه سجده برای غیر خدا رواست یا نه، فقط در یک صورت طرح می شود، و این است که این سجده امر تشریعی باشد و خدای سبحان به نحو تشریع دستور داده باشد که سجده کنند. اونگاه این سوال طرح می شود که آیا برای غیر خدا می شود سجده کرد یا نه. پس مسئله سه صورت دارد، دو صورت قابل طرح نیست، یک صورت قابل طرح است. نه، اطاعت امر خداست، مأمور به سجود لآدم است. خدا آمر هست، اینها سجده که میکنن میگوین سجده میکنیم برای آدم قربت الله، که برای اطاعت امر اسجدو سجده میکنن. در حقیقت دارن خدا را عبادت میکنن، منتها مأمور به اینها از سجده طول آدم است، نه آدم را سجده کنن. مطلبی که در این آیه طرح میشود این است که مقام شامخ آدمیت یه مقامی است که خدای سبحان رو او خیلی تکیه کرده است، یعنی مقام انسان کامل. خدای سبحان عرش آفرید، کرسی آفرید، لوح و قلم خلق کرد، بهشت و اعراف خلق کرد، سماوات و عرض خلق کرد. درباره هیچ کدام از اینها نفرمود من میخوام عرش خلق کنم، من میخوام لوح و قلم خلق کنم، من میخوام بهشت خلق کنم. به طور عادی فرمود خدای سبحان همه اینها را آفرید یا می آفریند. درباره هیچ کدام از اینها خصوصیتی قائل نشد. به فرشتگان نفرمود من میخوام عرش خلق کنم یا ما میخوام لوح و قلم خلق کنم. درباره انسان کامل است که فرمود من میخوام انسان بیافرینم. این نشان میدهد که یه خصوصیتی در انسان است که در هیچ موجود از موجودات جهان امکان نیست. اما این امری که شده است، اگر انسان بتواند از ظواهر قرآن استفاده کند که واقعا دو تا امر بود، یعنی یک امر متوجه ملائکه، یک امر متوجه شیطان، میتواند بگوید که امر ملائکه تکوینی است و امر شیطان تشریعی. اون هم یه شبهه‌ای دارد که امروز عرض می‌کنم. اگر نتوانست از قرآن استفاده کند که دو تا امر بود، چون که استفاده دو امر مشکل است، زیرا ظواهر آیات این است که ما وقتی این آدم رو خلق کردیم به فرشتگان گفتیم سجده کنید، همه سجده کردند مگر شیطان. ظاهر این امر آن است که بیش از یک امر نبود. اگر بیش از یک امر نبود، امرم دو قسم است، یا تکوین یا تشریع. و امر تکوینی را قرآن معنا کرده است که انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، یعنی اسیان ناپذیر است. و امر تشریعی رو هم معنا کرده است که فرمود ما امر کردیم منتها انا هدیناه السبیل اما شاکرن به اما کفورا یا انا هدیناه النجدین، که امر تشریعی هم قابل اطاعت است هم قابل عصیان. پس امر تکوینی محدودش مشخص، امر تشریعی محدودش مشخص، و یک امر هم بیش از یک امر هم نبود که این یک امر متوجه همه فرشتگان و شیطان شد. این یک امر یا باید تکوینی باشد یا تشریعی. اگر امر تکوینی باشد، امر تکوینی عصیان پذیر نیست، پس چرا شیطان معصیت کرد؟ اگر امر تشریعی باشد، امر تشریعی وحی و رسالت و دین میخواهد و این برای جن و انس متصور هست، ولی برای فرشتگان امر تشریعی متصور نیست، زیرا اونا حساب و کتاب و بهشت و جهنم و امثال ذلک ندارن. جبلی اونها اطاعت خدای سبحان است. نه امکان معصیت باشد اینا، نه امکان معصیت برای فرشتگان نیست، یعنی شهوت نیست، غضب نیست. وقتی که علل و عوامل معصیت در یه موجود نباشد، راه برای عصیان نیست. اختیار مثل این که خدای سبحانم مختار است، لوح و قلمم مختارن، اختیار مصحح تکلیف نیست، امکان عصیان مصحح تکلیف است. جبلیشون نه جبری، اینا مجبولن به اطاعت. مثل اینکه شما بگید این برق یا این شمس هیچ مزیتی ندارد برای اینکه نور دادن ذاتی اوست. اختیار در اونها هست، خود همین اختیار کمال است. همین این وجود تجردی که مسون از عالم طبیعت و شهوت و غضبن کمال است. البته انسان چون دو بعدی است، اگر معصوم باشد الملائکه می‌گذرد. اون بحثی است که آیا فرشتگان افضلن یا انسان. در اینکه فرشته مختار است و معصوم است و مطهر است و یک موجود کاملی است، حرفی در اون نیست. و جبر در اطاعت ندارد، جبلی اونها اطاعت است، نه مجبور بر اطاعت باشند. بنابراین برای اونها تکلیف نیست. لذا خدای سبحان در هیچ جا نفرمود ما ملائکه را برای عبادت خلق کردیم، ولی درباره جن و انس فرمود ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. برای جن و انس انبیا هست، بهشت و جهنم هست و ماننده، ولی برای فرشتگان مسئله دین و شریعت و کتاب و رسالت و بهشت و جهنم و امثال ذلک اصلا مطرح نیست. اگر این مسائل شبهاتش حل شد، خب فل یذهب کل ذاهب الى مذهبه الخاص. ولی اگر این شبهات حل نشد، یعنی ثابت نشد که دو تا امر بود، ثابت شد که یک امر است، و ثابت شد که یک امر نمیتواند تکوینی باشد نمیتواند تشریعی، اونگاه میتوان او را به عنوان یک وجه تفسیری در حد یک تمثیل بیان کرد. برای اینکه این تمثیل خیلی از ذهنها دور نشود، این نکته را عرض کنیم که شیطان گرچه قابل امر تشریعی هست، از اون جهت که جن است و جن را می شود با اوامر و نواهی تشریع تکلیف کرد، ولی در موطنی که شیطان به سر می برد که موطن فرشتگان است، اون موطن جای تکلیف و تشریع نیست. شیطان وقتی به زمین آمد در نشأه طبیعت قرار گرفت، مانند انسان مکلف است. در اون نشأه که در جمع ملائکه بود، اونجا جای دین و امر و نهی و تکلیف و امثال ذلک نیست. لذا خدای سبحان به شیطان فرمود این مقام جای تکبر نیست، برو پایین به زمین بیا. شیطان کجا بود که خدای سبحان فرمود فهبط منها ما لک انت تکبر فیها فخرج منها؟ این ضمیر منها که در سوره اعراف است به چی برمیگرده؟
جز آن است که به اون منزلت و مکانت برمیگردد. آیه 11 به بعد سوره اعراف این است که فرمود ولقد خلقناکم ثم صورناکم ثم قلنا للملائکه اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس، که این نشانه وحدت امر است. لم یکن من الساجدین، اونگاه فرمود قال ما منعک الله تسجد اذ امرتک، قال انا خیر منه خلقتنی من نار و خلقته من طین، قال فهبت منها، از این منزلت هبوط کن و سقوط کن. فما یکون لک ان تتکبر فیها، اینجا جای تکبر نیست، پایین بیا. فخرج انک من الساقرین، خب اون منزلت که منزلت ملائکه است جا برای تشریع نیست، اونجا جا برای تکلیف نبود، گرچه شیطان مکلف است اما در اون موطن جا برای تکلیف نبود، برابر این امر متوجه اون موطن امر تشریع نخواهد بود. چه این که مسجودون له، شخص آدم نیست، شخصیت حقوقی اوست، یعنی اون منزلت انسانی است که مسجودون له است. ساجد هم شخصیت حقوقی این منزلت است، یعنی این مقام در برابر اون مقام خاضع است. تو که اهل خضوع در برابر اون مقام نیستی باید هبوط کنی، این مقام در برابر مقام انسانیت خاضع است، تو چون شایسته این مقام نیستی باید خضوع کنی، که امر متوجه به افراد و اشخاص معین نیست، هر کسی در این منزلت هست باید سجده کند، چه این که هر کسی به اون منزلت رسید انسان کامل شد مسجودون له است. قصه آدم به عنوان الگو و نمونه برای همه انسانهای کامل است. مقام انسانیت مسجودون له است و شخص آدم سلام الله علیه قبله. مسجودون له شخص آدم نیست، شخصیت حقوقی اوست، یعنی مقام انسان کامل. سجده کننده هم این منزلت و این مقام است، این مقام در برابر مقام انسانیت باید خضوع کند. فرشتگان چون خاضعن در این مقام مستقرن، شیطان چون خاضع نیست از این مقام سقوط می کند، و آفرینش انسان یک اختبار و امتحان الهی است. این امتحان الهی هر کسی که صاحب این مقام است به حق او را در مقامش تثبیت می کند، و هر کس صاحب این مقام نیست او را تبعید می کند. مثل این که در فضای تاریک همه در روی زمین هستند، اما وقتی آفتاب بتابد اونها که بصیرن روی زمین میمانند و از نور آفتاب بهره ها میگیرن، اونها که اعشاین ناچارن در یک گوشه ای بخزن. قبل از آفتاب همه در روی زمینن، اما وقتی آفتاب طلوع کرد اون که توانایی بینش دارد میماند و بهره میگیرد، اون که اعشاست ناچار است به یک گوشه ای بخزد. یا قبل از وزش نسیم هم گلها روی زمین موجودن و هم بعضی از هیزم هایی که شعله زود گذر دارن. این نسیم که وزید این گلها شکفته می شون، باز می شون چون بهره می گیرن. اون هیزم که شعله مختصر داشت آتشش خاموش می شود، تبدیل به دود سیاه می شود. شیطان یه همچه آتشی بود، وقتی نسیم انسانیت وزید این خاموش شد، به صورت دود در آمد به چشم انسانها رفته، گفت من اینا رو گمراه میکنم. و فرشتگان شکوفا شدن و در خدمت انسانن. اگر فرشتگان عبادت میکنن عبادتشون این است که خادم انسانها باشن. شما سمت و شون فرشته ها را که ملاحظه میفرمید میبینید همش در خدمت انسانه. اگر جبرئیل سلام الله علیه با خدمتگزاران علمی او هستند، همه سرگرم آوردن وحیان به ایدی سفره کرام برره و امثال ذلک، این وحی را دست به دست به یکدیگر میرسانن تا به قلب مطهر پیغمبر برسن. اگر میکائیل سلام الله علیه با سایر خدمتگزاران زیر دست اوین، همه برای تأمین ارزاق انسانه. اگر عزرائیل سلام الله علیه و همه زیر دستان اوین، همه برای انتقال انسان از نشعه به نشعه دیگره. و اگر اسرافیل سلام الله علیه و سایر خدمتگزاران زیر دست اوین، همه برای احیای مجدد انسان ها هستن. پس همه در کار انسانیتن، کار جز خدمت به انسان ندارن، اونا خازن در برابر انسانیت. اگر شیطان است با قبیل و جنودش، همش به همش به قصد رهزنی است. این مثل همون آتش مختصری بود که با وزش نسیم تبدیل به دود شد و به چشم انسان ها می رود. فرشتگان و منظره گلهایی بودند که با نسیم انسانیت شکفته شدند. خود این انسان مائز بین فرشته و ملک است، وگرنه با هم بودن. این میتواند یک وجهی از اون وجوه باشد. گرچه امر تشریعی برای شیطان ها قابل تصویر هست، اما امر تشریعی یک پیغمبر میخواد، یک کتاب دین میخواد، یک رسالتی میخواد. اولین پیغمبر آدم سلام الله علیه است، اونم وقتی که به زمین آمد هنوز تشریع مطرح نشد، چون که برای خود آدم هنوز تشریع مطرح نشد. برای اینکه در بحث‌های بعد ملاحظه می‌فرمایید وقتی آدم سلام الله علیه در بهشت بود، اونجا جای تکلیف نبود. اون نهی لا تقرب هذه الشجره هم نهی تشریعی نیست، چون تکلیف از این به بعد پیدا شده است. اولین پیغمبر آدم سلام الله علیه است که بعد از هبوط به عرض به مقام رسالت میرسد، نه مقام ولایت. ولایت را داشت، اما پیغمبر شدن، دین آوردن، امر و نهی تشریعی آوردن، این مال زمین است. بنا این امر تکوینی است. بله، مثل چرا دیگه، امر تکوین جا دارد. دیروز عرض شد به این که این امر امر تکوینی است. اینم اگر امر تشریعی بود که میتوانست اسیان کند، بگه جا به این خوبی من چرا بیرم بیرون. این امر تشریعی نبود، امر تکوینی بود. امر تکوینی اسیان پذیر نیست، لذا گفتن همان و سقوط همان. نه اینکه خدای سبحان فرمود فهبت، یعنی این امر حاضر را اجرا کرد و شیطان علیه اللعنه هبوط کرد. نه، انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، همون کن امر اوست. انما قوله فعله، لا به صوت یسمع ولا به ندا یقرا. این در بیانات هست امیر سلام الله علیه است که همون حرف خدا کار خداست، نه اینکه خدا حرف بزند. که امر خدا کار خداست، کن یعنی ایجاد کردن. این مجازات تکوینی است، مثل اینکه وقتی آفتاب طلوع می کند، خزنده ها ناشارن در یه سوراخی بخزن. این چون نمی توانن در برابر شمس حقیقت ظهور کنن، ناشارن به یه گوشی بخزن. نه، کیفرهای تکوینی مربوط به امر تکوینی است، کیفرهای تشریعی البته بالا امر تشریعی است. اون مقام مقام تشریعی نبود، چون اولین پیغمبر آدم است و خود آدم سلام الله علیه هنوز به مقام نبوت نرسید. وقتی به زمین آمد شده پیغمبر. بله، خب تشریع شریعت میخواد دیگه، همون شریعت است دیگه، همون که میآورد پیام خدا رو میآورد، پیام اعتباری خدا رو میآورد، نه پیام تکوینی. پیام تکوینی را موجودات تکوینی حمل میکنند. فرمود انا ارسلنا الرياح لواقف، فرمود تمام این بادها رسالت را دارند که ابرها را تلقیح کنند، باردارشون کنند که ببارند. اینها رسالت های الهی را دارند. چیزی در عالم نیست که رسول خدا نباشد. در بعضی از روایات هم آمده است که المسکین و رسول الله. این روایات که آمده است، این رسالت های تکوینی است. فرمود یک نیازمندی که به سراغ شما مراجعه میکند، این رسالت خدا را دارد به شما میرساند که کاری از دست شما برمیاد انجام بدید. المسکین و رسول الله، اینا رسالت های تکوینی است. اون هم مطرح میشود در قصه بعد بخواست خدا. ولی منظور آن است که اون مقام یه مقام رفیعی بود، اون مقام رفیع جا برای اسیان نیست. این در بحث اینی جاهلون فی الارض خلیفه گذشت که انسان کامل گرچه نورانیتش صادر اول است ولی بخواهد به عالم ناسوت فی الارض ظهور کند این بعد است، وگرنه مقام نورانیت انسان کامل البته قبل از ملائکه است، قبل از اینکه فرشته ها خلق بشوند اون اول ما خلق الله نور نبی صلی الله علیه وسلم، بعدها فرشته ها خلق شدند. اگر بخواهد از مقام نورانیت به عنوان خلافت فل ارض قرار بگیرد یعنی فل ارض بشود، اینجا مسئله سجود و مسئله تمرد امثال ذلک مطرح است. نه، اون کیفر تکوینی به دنبالش هست، کسی نمیتواند مخالفت کند. این یک امر اعتباری به دنبال اوست، یه پاداش و کیفر اعتباری هم به دنبال اوست، این یکی. اما اون که پیام خدا را می آورد اون جهدش امر تکوینی است، نه امر تشریعی. یعنی الان مسکین که می آید رسول الله است یا مسکین است؟ از اون جهت که مسکین است قابل اطاعت و اسیان است، اما از اون جهت که رسول الله است هم قابل اسیان و اطاعت است. ممکن است کسی معصیت بکند اون حرف را و به جایی سر در بیاورد؟ این ممکن نیست. از اون جهت که رسالت الهی را دارد حرف خدا رسونده، و اما از اون جهت که یک مسکین است انسان موظف است در برابر او البته اسیان دارد اطاعت هم دارد، از اون جهت دیگه رسالتی ندارد. فهمود اینجا جای تکبر نیست، تکبر کردن همان سقوط همان این است افتاد. کسی که درونش کبریا طلبی بود و بیرون نیامد به وسیله آفرینش انسان، این درون بیرون را آمد. وقتی این آفتاب طلوع کرد درون ظاهر شد فوراً سقوط کرد، نه اینکه در اونجا مدتی موند و تکبر کرد و بعدها بیرون افتاد. مثل اینکه آفتاب که میتابد فوراً خزنده ها به سراغشون میروند. وقتی انسانیت آفریده شد شیطان سقوط کرد، این روح سخنه. لذا کسی اینجا نمیتونه تکبر کند، در اونجا نمیتونه تکبر کند، لذا با تکبر سقوط کرد. نه اینکه اون مقام متکبرانه بود، اون کبر را در اون کتمان کرده بود، کبری نبود. وقتی اظهار کرد اظهار کردن همان سقوط همان، این طور نبود که بعد از اظهار یه مدتی بماند، که در درونش کتمان کرده بود. لذا فرمود به کان من الکافرین، یعنی یک تکبر مرموزی بود، نه تکبر مشهود، به فعلیت نرسیده بود. به وسیله آفرینش انسان کامل اون چه در نهان اینها بود از کتمان، از کتم به ظهور آمد. وقتی به ظهور آمد میشه تکبر، این ظهور همان و سقوط همان. بله، اونجا که دیگه صحبت زمان نیست ما بگم که قبلا بود یا بعدا بود، اون نشعه نیست که تاریخ و سال و ماه بردارد. این سوال جواب همواره هست. الان هم میگوید به این که لعقویان هم عجبین، الان هم خدای سبحان میفرماد به این که نعلیک لعنتی الی یوم الدین. این چنین نیست که این سوال جواب تمام شده باشد، هر لحظه این سوال هست و هر لحظه اون پاسخ هم هست. عرض کنم که بیانی از امیرالمومنین سلام الله علیه در این خطبه قاصیه هست. ملازم فرمایید که اینجا در خطبه قاصیه حضرت می‌فرماد به این که ایشون در بهشت بود و به وسیله تکبر بیرون آمد. البته قبلا متکبر نبود، کبریا طلبی در نهان او تعبیه شده بود و خدای سبحانه فرمود که اینی اعلم ما کنتم تکتمون، به وسیله این امر الهی که آفرینش انسان کامل است، اون چه در نهان شیطان بود بروز کرد، لذا از بهشت بیرون آمد. اگر قبلا او در بهشت بود، در اون منزلت بود، اون منزلت جا برای امر تشریعی نیست. در خطبه قاصعه، در تلیعه خطبه، خدای سبحان را حمد میکند که الحمدلله بس العز و الکبریا و اختار همال نفسهی دون خلقه، فمود و جعلهما همن و حرمن علی غیره، فمود عزت و کبریایی قرقگاه خداست، حرم خداست، کسی حق ندارد به سراغ عزت و کبریایی حرکت کند. اونگاه جریان شیطان را مطرح می‌فرماید، فرماید که و جعل اللعنت علی من نازعه فیهما من عباده ثم اختبر بذلک ملائکته المقربین لیمیز المتوازعین منهم من المستکبرین فقال سبحانه و تعالی و هو العالم بمزمرات القلوب و محجوبات الغیوب. یعنی این امتحان خدایی نه برای آن است که خودش بداند، امتحان میکند برای اینکه درون را بیرون بیاورد، نه اینکه خود بداند، چون او عالم به مزمرات القلوب است. اختبار میکند یعنی کاری میکند که اون چه در نهان انسان است آشکار بشود. فقال سبحانه و هو العالم بمزمرات القلوب و محجوبات الغیوب انی خالق بشرا من طین فیضا سویته و نفخته فیه من روحی فقعوا له ساجدین. همین که من روح خودم را در او دمیدم سجده کنید، اینم تأیید میکند به این که در حقیقت مسجود له خداست و این انسان کامل مرآت خداست، آیت حق است. گفت همین که روح هم در او دمیده شد سجده کنید، خضوع کنید، که این احتمال اون اشکالار هم برطرف میکرد که چگونه برای غیر خدا سجده کردن. فقعوا له ساجدین فسجد الملائکتو کلهم اجمعون الا ابلیس اعترضت الحمیه فافتخر علی آدم بخلقه و تعصب علیه الاصله فعدو الله امام المتعصبی. یعنی قبل از او متعصبی نبود که او را گمراه کند، او اولین متعصب است و همه اهل تعصب را به دنبال خود میکشاند، اونا امت شیطانند. امام المتعصبین و سلف المستکبرین الذی وضع اساس العصبیه و نازع الله سبحانه و تعالی رداء الجبریه، جبروتی از آن خداست، و درع لباس التعزز و خلع لباس التذلل الا ترون کیف سقره الله بتکبره و وضعه بترفعه فجعله فی الدنیا مدهورا و اعد له فی الاخره سعیرا. اونگاه فرمود اگر خدای سبحان میخواست آدم را در بهترین نورانیت خلق بکند میتوانست، بلو میشود این همچه مقامی برای آدم هست، منتها امتحان محقق نمیشد. اگر خدا آدم را در بهترین چهره خلق میکرد، در نورانی ترین چهره میافرید، میتوانست و میشد، ولی دیگر جا برای امتحان نبود. اونگاه فرمود به این که فاعتبروا بما کان من فعل الله به ابلیس از احبت سبحانه و تعالی عمله الطویل و جهده الجهید. شما عبرت بگیری از کاری که خدا با شیطان کرد، زیرا جهد کوشنده و تلاش او را خدا باطل کرد. و کان قد عبد الله ستت آلاف سنه، 6000 سال خدا را عبادت کرد که لا یدرا، معلوم نیست این 6000 سال امن سن دنیا امن سن الاخره، معلوم نیست از سالهای دنیاست که هر سال 365 روز است، یا از سالهای آخرت است که هر روزش 1000 سال است، یا هر روزش 50000 سال. خب اگر من سن الاخره باشد جا برای تکلیف نیست اونجا. خیلی وضع رو برای ما در اینجا حضرت روشن نفرمود. خب اگر این از سنین آخرت بود، یعنی با سال آخرت خدا را عبادت کرد، یعنی در حد عبادت کرد که با زمان ما سازگار نیست. فرمود لا یدرا من سن دنیا من سن الاخره ان کبر ساعت واحده، که یک لحظه ممکن است انسان را خدای نکرده ساقط کند. بعد فرمود فمن زای بعد ابلیس یسلم علی الله بمثل معصیته، چه کسی ممکن است اهل عصبیت و کبر باشد بعد وارد بهش بشود؟ کلا، ما کان الله سبحانه لیدخل الجنه بشرا به امر اخرج به منها ملکا، خدا با تکبر ملک را از بهش بیرون کرد، چون آخر بحث به ظاهر این جزء ملائکه بود تقریبا، به همون ترتیبی که ملائکه شامل جن هم می شود که بحثش گذشته این تقریبا، به همون معیار حضرت ملک را بر شیطان اطلاق کرد. فرمود خدای سبحان شیطان را به وسیله تکبر از بهشت بیرون کرد. چگونه انسان متکبر وارد بهشت می شود؟ معلوم می شود این در بهشت بود، بهشت هم که جای تکلیف نیست. پس امر تشریعی هم گرچه برای شیطان مصور هست و اما در اون موطن و در اون منزلتی که بود جا برای تشریع نبود. ما کان الله سبحانه لیدخل الجنه بشرا به امر اخرج به منها ملکا ان حکمه تعالی فی اهل السماء و اهل الارض لواحد و ما بین الله و بین احد من خلقی حواده فی اباحت همن حرمه علی العالمین. فرمود خدا با هیچ کسی اهل سازش و اهل مداهنه کاری و مسامحه کاری نیست، کبر را قرقگاه خود قرار داد. فرمود کسی حق ندارد اهل تکبر باشد، این از آن من است، این کبریایی از آن خدای سبحان است و با احدی هم اهل حواده و مسامحه نیست. معلوم می شود که شیطان قبلا در یه منزلتی بود که با تکبر، یعنی با ظهور تکبر از درون به بیرون سقوط کرده است و این معنا در سوره مبارکه اعراف به خوبی روشن می شود. والحمدلله رب العالمین.